بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. انشاءالله که عزاداری همه عزیزان قبول باشه. نام همه ما در تومار عزاداران و ارادتمندان به حسین ابن علی ثبت و ضبط بشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید. در جلسات گذشته راجع به اصول اخلاقی قیام حسین ابن علی سلام الله علیه چند بحث رو اجمالا عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. بحث رأفت و غیرت و صداقت رو خدمت عزیزان عرض کردیم که اصول اخلاقی مهمی در مکتب و مرام ابا عبدالله بودن. سلام علیکم و رحمت الله. قرآن کریم می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله. آی مسلمون ها، شما و اعتصموا بحبل الله، دست به دست هم بدید، ریسمان محکم الهی رو بگیرید، تفرقه نداشته باشید، مسیر شما مسیر واحدی باشد. بلا فاصله می فرماید وذکروا نعمت الله علیکم. اون نعمت خاصی که خدا به شما داد، اون نعمت بزرگی که خدا به شما داد رو یادتون نره، یادآوری کنید اون نعمت رو. از قرآن میپرسیم خب اون نعمت چیست که شما به ما دادی؟ فرمود از کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. چه نعمتی از این بزرگتر که شما جدای از هم بودید، دور از هم بودید و خدا بین شما الفت برقرار کرد، محبت بین شما برقرار کرد تا شما یکی بشید، تا شما دور هم جمع بشید. یکی دیگه از اصول مهم و اساسی قیام عاشورا بحث محبت است. جامعه اسلامی ما، خانواده ما، شهر ما، رفاقت ما باید بر محور محبت اداره بشه. محبت اون عنصر اساسی است که میتونه خیلی از گره ها رو باز کنه. یه روایت خیلی لطیف و شیرینی از امام هشتم علی ابن موسی الرضا نقل شده. امام هشتم فرمود شما شیعیان و شما مردم هر کدام اخلاق خاصی دارید، هر کدام ویژگی های روحی، یکی گرمائیه یکی سرمائیه. توی جمعی که بنشینید یکی دلش میخواد سکوت باشه، یکی دلش میخواد حرف زدن باشه، هر کسی یک خلق و خویی داره. اخلاق انسان ها مثل سنگ است، سنگ روی سنگ بند نمیشه، حتما باید یک ملاتی بین دوتا سنگ قرار بگیره، یه ملات نرمی که این دوتا سنگ روی هم قرار بگیرن تا ثریا بالا بره این دیوار، بدون اینکه کج بشه، بدون اینکه فرو بریزه. حضرت فرمود میدونید اون ملات چیست؟ اون ملات محبت ماست، اون ملاتی که میتواند انسانها رو کنار هم قرار بده، بدون دعوا، بدون درگیری، سالهای سال با هم زندگی کنن، یک زن و شوهری یک عمر با هم زندگی کنن. اون محبت ماست، ذکر احادیث ماست. اگر مکتب و مرام ما ذکر بشه، شما پیرو و آیین تشیع علوی و فاطمی باشید، بعد میبینید زندگی سر و سامان پیدا میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. زندگی اونگونه میشود که شما میپسندید، چون در کنار هم میتونید آرام بگیرید، چون دیگه سنگ روی سنگ بند شده، شما تونستید با اون ملات محبت زندگی رو آباد کنید. محبت عنصر بسیار مهمی است در اداره زندگی، و حسین ابن علی سلام الله علیه هم در سراسر این مسیر پرنور کربلا از عاطفه و محبت استفاده فراوانی کردند. به طور کلی وجود انسان سلام علیکم و رحمت الله. فطرت انسان یک فطرت آغشته با محبت است. این چند جلسه در لفافه عرض کردیم همه این اصولی را که داریم به اصول مکتب ابا عبدالله نسبت میدیم، اینها اصولی است که فطری است. یعنی امام حسین نیامده یک حرف جدیدی بیاره که یک عده‌ای در مقابل او موضع بگیرن بگن ما قبول نمی کنیم. اینها همه حرفهای فطری است. رأفت فطری است، غیرت فطری است، چیزی نیست که جدید باشه، اختراع باشه بعد کسی بخواد در مقابل او موضع بگیره. صداقت فطری است. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمود بچه تا وقتی بچه است راست میگه، فطرت او فطرت راستگویه. از وقتی دروغگو میشه که پدر و مادرش یادش بدن، پدر و مادرن که بچه رو دروغگو میکنه، حالا یا با تشویقشون یا با تنبیهشون یا با دروغ گفتن خودشون، هر طوری باشه اینها دارن یاد میدن. صداقت که مکتب ابا عبدالله بر صداقت بنا شده، صداقت فطری است. کما اینکه محبتی هم که امروز بحثشه، محبت هم فطری است. و چون فطری انسان است، انسان لاجرم دنبال عشق ورزیدن است، انسان دنبال دل بستن است. خوب دقت بفرمایید عزیزان، اگر امری فطری شد یعنی دیگه با ماست، نمیشه از خودمون جداش کنیم، نمیشه بگیم نه تو نیستی. این که ما بخوایم به کسی، به جوان بگیم آقا دل نبند، دل بسته نشو، عاشق نشو، دلت گیر نکن، این اشتباهه. چون او فطرت محبتی داره، قلب او، وجود او عاشقند، او عشق می‌ورزد و باید عشق ورزد. پس چه کنیم؟ باید عشق ورزیدن رو جهت بدیم، محبت رو جهت بدیم. بله انسان می‌خواهد دل ببندد، ولی به دنیا دل نبند، دنیا دل بستنی نیست، دنیا تمام میشه. تعابیری که امیر المؤمنین در نهج البلاغه راجع به دنیا داره حول این محوره. دنیا بد است، علت چیست؟ چون تمام میشه. دنیا بد است، چرا؟ چون فانیه. به دنیا دل نبند، چرا؟ چون یک روزی تو میروی، او رو ازت میگیرند، هیچ چیزی از این دنیا رو نمیتونی با خودت ببری. خوب دقت کنید، حضرت فرماد بله من میدانم تو یک فطرت محبتی عشق ورزی داری که حتما باید به کسی عشق ورزی، ولی مصداقی که انتخاب کردی درست نیست. مثل یه پدری که به جوان میگه بله من میدونم تو باید ازدواج کنی، ولی این موردی که تو الان انتخاب کردی این گزینه درستی نیست برای تو. من میفهمم نیاز تو رو، ولی این شخص انسان باید عشق ورزه، ولی دنیا مصداقش نیست. اگر کسی عاشق دنیا شد به خطا رفته، اشتباه رفته. سلام علیکم و رحمت الله. ما باید یاد بگیریم مدیریت کنیم محبتمون رو. این خیلی سخته. دیدید بعضی ها میگن که میگه فلانی رو چرا دوست داری؟ میگه دوست داشتن که دلیل نمیخواد، دلم پیش کسیه. همینطوری محبت رو رها فرض کردن، یعنی انسان هر کسی رو که چشمش گرفت نگاه کرد بگه خب من دیگه دوست دارم، چرا؟ دلیل نمیخواد. عشق دلیل نمیخواد، این نیست، این اشتباه. انسان باید به اونجایی برسه که محبتش رو مدیریت کنه. انسان باید به اونجایی برسه بگه، تعابیری داشتیم حضرت میفرماد که تو خیلی شأنت اجل از اینه که گناه کنی. دقت کنید، نمیگه گناه نکن، میگه ای انسان تو شأنت اجل از اینه که گناه کنی، گناه برای تو زشته، عیبه. این میشه مدیریت. انسان مدیریت کنه خودشو. آه تو به هر کسی نباید دل ببندی، تو سطحت خیلی بالاتره، تو به چیزهایی دل ببند که موندگارن. جناب ابراهیم سلام الله علیه خب میدونید رفت و سلام علیکم و رحمت الله، آقای مرادی خیلی خوش آمدید، از اساطیر بزرگوار ما خوش آمدید. جناب ابراهیم رفت خودش رو در گروه ستاره پرست ها و خورشید پرست ها و ماه پرست ها قرار داد. این مطلب رو حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در شرح جامعه کبیره می فرمایند. جناب ابراهیم رفت ستاره رو گفت من ستاره پرستم، همین که ستاره غروب کرد گفت انی لا احب الافل، من ماه پرستم، صبح که شد ماه رفت گفت انی لا احب الافل، روز که شد خورشید گفت این خوبه، این خیلی قدرت داره، من خورشید پرستم، دم غروب که خورشید رفت گفت انی لا احب الافل. آیت الله جوادی میفرمایند که این انی لا احب الافلین فقط در مورد ماه و خورشید و ستاره نیست، ابراهیم میخواهد بگوید هر چه که فانی شدنی است او شأنیت دوست داشتن رو نداره، هر چه که فانی شدنی است. اگر ما شهدا رو دوست داریم چون ان در ربهم یرزقونن، اینها هستند، اگر ما حسین ابن علی رو دوست داریم چون هست، حی است، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، اینها خدایی اند و با خدا هستند. مکتب جناب ابراهیم این هر چیزی فانی شدنی است، شأنیت و قابلیت دوست داشتن نداره. برید بگردید چیزهایی که باقی هستند رو پیدا کنید، چیزهایی که موندگارند رو پیدا کنید و اونها رو دوست داشته باشید. بحث ما راجع به محبت پیغمبر اکرم یه روایت خیلی عجیبه، فرمود من تضمین می کنم دنیا و آخرت شما مسلمان ها رو، اگر این حرف هایی که من می زنم رو عمل کنید دنیا و آخرت شما تضمینه، نه فقط آخرت شما، در همین دنیا برکت و رحمت فراوان سرشار به سمت شما سرازیر میشه. فرمود لا تزال امتی بخیر، امت من همیشه در مسیر خیر است، همیشه در مسیر نشاط و سرحالی و نعمت فراوان و بسیار زیاد، اما شرط داره، لا تزال امتی بخیر ما تحاب بو، شرط اول، به شرط این که به هم محبت کنند. اگر امت امت با محبتی بود دنیا و آخرتش تضمینه، این وعده پیغمبره، دیگه کمبود دارو نداریم، کمبود غذا نداریم، این سختی ها و معیشت زنگ دیگه از بین میره، تنگی زندگی از بین میره. فرمود به شرط ها و شروط ها، یک، اهل محبت باشید، عشق ببرزید به هم، دوست داشته باشید همدیگر رو، همه شما خلق اللهید، همه شما ایال خدایید، خدا به شما عشق می‌ورزه، شما هم به هم عشق بورزید، یک، به هم محبت کنید، دو، و تحاد دو، این هم خیلی زیبا، به هم هدیه بدید. جامعه ای که اهل هدیه دادن و دو طرفی باشه، پیغمبر فرمود دنیا و آخرت اینها تضمینه، در مسیر خیرن اینها، اهل هدیه باشن، ایام عید قدیر به هم هدیه بدن، ایام جشن به هم هدیه بدن، نظریه بین همسایه ها، بین اقوام هر کسی تقسیم کنه، خیرش برسه به دیگران، هدیه بدید. و ادو الامانه، امانتدار باشند، و اجتنب الحرام، از گناه دوری کنند، و قر و ضعیف، اگر مهمانی به خونشون آمد مهمان را در نهایت اکرام و احترام روی سرشون بگذارند. فرمود این جامعه در مسیر خیره. و اقام الصلاح و آت الزکا، فرمود فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط، خوب دقت کنید، اگر جامعه از این امور صرف نظر کرد، محبت رو کنار گذاشت، هر کسی به اون یکی به دید دشمن نگاه کرد، انگار پدر پشتگی داره، از در خانه که بیرون میاد همسایه به همسایه سلام نمی کنه، یه احوال پرسی نمی کنه، هر کسی اخ میکنه سوار ماشینش میشه و میره، سر کار همینطوره، با همکارش همینطوره، سطح جامعه با تاکسی داره رفت آمد میکنه همینطوره، حرم هم که میرن همینطورن، آدم حرم میره بعضی وقتا به یکی سلام میکنه جواب نمیده. خدا حفظ کنه آیت الله مهدوی رو، ایشون میفرمودن ما داخل بازار که حرکت میکنیم سلام نمیکنیم، چون میترسیم و دیدیم که مردم جواب سلام ما رو نمیدن، گناه میکنند. سلام یک امر است که گفته سلام کنید، این سلام سلامتی است، این سلام سلم است، و هر کسی رسیدی گفتی سلام علیکم، یعنی از طرف من به تو هیچ آسیبی نمیرسه، سلم برقرار است، خیالت جمع، من به تو خیانت نمی کنم، پشت سرت حرف نمی زنم، مالت رو بر نمی دارم، آبروت رو نمی ریزم، سلم است از طرف من. حالا داری تو حرم میری سلام میکنی جوابتو نمیده. خب جامعه فرمود اگر این گونه شد منتظر قحطی باشید، منتظر خشکسالی باشید. محبت در جامعه نباشه، هدیه دادن نباشه، ادای امانت نباشه، فرمود بلا سرتون میاد. خداوند ابواب خیر رو به روی شما میبنده، بعد گرفتار میشید. یه وقتی جناب داوود سلام الله علیه از فرزندش سلیمان سوال کرد، میخواست بسنج پسرش رو، ببینی این مرتبه فرزند به کجا رسیده، از فرزندش سلیمان سوال پرسید ایو شیء احلا، در نظر تو شیرین ترین چیز چیه؟ کدام قند از همه شیرین تره؟ کدام لذت از همه بیشتره؟ به نظر تو شیرین ترین کار این عالم چیست؟ هر کدام از ما اگر همین سوال رو ازمون بپرسن و واقعیت خودمون باشه، یعنی تظاهر نباشه، اگه الان از من بپرسن من بگم گریه بر سید الشهدا لذیذترین کاره، این تظاهره. اما اگر خودم باشم و خودم پول رو بگم شیرین ترین عنصر عالم پوله، پول که داشته باشه همه چیز حله. یکی شیرین ترین شیء عالم رو پست میدونه، مقام میدونه، برسم به اون جایی که تو دهنی بزنم به همه، قدرت داشته باشم، هر کاری خواستم بکنم. بعضیا اینطوریه. از جناب داوود از سلیمان پرسید حالا به نظر تو شیرین ترین شیء در عالم چیست؟ کدام کار از همه لذیذتره؟ جناب سلیمان فرمود المحبه و هی روح الله فی عباده. خیلی شیرین جواب داد، فرمود محبت لذیذترین کار عالمه، عشق ورزیدن بهترین کار عالمه. نه تنها این که یک کار خوبه، و هی روح الله فی عباده. محبت روح، همون رایحه رو میگن، محبت رو میگن، اون روح و ریحان. فرمود محبت روح و ریحان الهی است در جامعه، این روح خداست که در جامعه منتشر شده. فکر نکنید محبت از جانب خودتونه، خداست که محبت را به شما میدهد و شما دارید محبت رو پخش میکنید. مقام محبت خیلی مقام بالایی. حالا فرصت شد انشاءالله عرض میکنم خدمت شما عزیزان از جریان کربلا نکاتی رو عرض میکنیم، عظمت حسین ابن علی، محبت حسین ابن علی در مقابل این محبتی که عرض کردیم عداوت است، دشمنی است. پیغمبر اکرم فرمود ان الشیطان یأس ان یعبده المسلمون فی جزیره العرب. آقایان شما مسلمانید، شما اسلام آوردید، از وقتی که شما اسلام آوردید شیطان دیگه قطع امید کرد. از چه چیزی؟ از این که شما او رو عبادت کنید. شیطان دیگه فهمید شما مسلمانید، شما دیگه پیرو و پیغمبرید، شما دیگه بت پرستی بر نمیگردید، شما دیگه به شیطان پرستی بر نمیگردید، ولی همچنان یک طمعی به شما داره. از اینکه بپرستید تمام دل سرد شد، ولی یک طمعی در شما داره. ان الشیطان یأس ان یعبده المسلمون فی جزیره العرب ولکن فی التحریش بینهم. تحریش یعنی دشمنی. خیلی این روایت عجیبه ها، نفرمود کفار رو شیطان به جون هم میندازه، شیطان اونهایی که منافق صفتن رو به جون هم میندازه، فرمود همون نمازی ها هستند، همونهایی که دیگه الحمدلله به درجه ای رسیدن که اصلا شیطان امید نداره اینها از اسلام برگردن، اینها مسلمون های ششدنگ، مسلمون های سفت و سختن، ولی شیطان طمع دارد که همینها رو به جون هم بندازه. ولیکن فی التحریش بینهم. این خطر بزرگی است که پیغمبر انذار می‌دهد از اون، مواظب باشید شیطان در کمین از شما رو به جون هم بندازه. دیدید دیگه، این حزب و اون حزب همدیگر رو میکشن. سری انتخابات که میشه هر کسی اون یکی رو تکفیر میکنه، برادر با برادر، زن و شوهر، تو خانه، تو جامعه، تو مدرسه، تو حوزه علمیه هم همینه. مسلمان مسلمان رو تکفیر کنه، عداوت، که تو چرا کلاس فلان رو گرفتی، تو چرا فلان جا منبر رفتی، تو چرا قبل از من سخنرانی کردی، تو چرا فلان جا که شلوغ بود رو انتخاب کردی، خلوته رو دادی به من. هی دشمنی دشمنی دشمنی. پیغمبر فرمود مواظب باشید خودتون مسلمون ها، مؤمنین، دیندارها، شیطان برای شما سفره پهن کرده، دام انداخته که شما را اسیر کنه. محبت و دشمنی و عداوت دو روی یک سکه‌اند، ولی اثری که محبت دارد اثری است که هدف خلقت ماست. هدف از خلقت ما را قرآن کریم عبودیت ذکر میکنه. باید خدا را مطیع باشید، بندگی خدا کنید. خب ما برای رسیدن به این هدف مهم و والا باید از یک مسیری بریم دیگه، باید یک مسیر رو انتخاب کنیم. مسیر چیست؟ مسیر محبت است. این یک جمله رو خوب دقت بفرمایید عزیزان، نکته مهمی است. عزیزان محبت یک حد واسطی است بین معرفت و اطاعت. دقت بفرمایید، بارها این مثال رو سر کلاس زدم، یه وقتیه که شما از کنار یک شخصی رد میشی، هیچ علاقه به اون نداری، اصلا شاید نگاهش هم نکنی، رد میشی بدون هیچ عکس العملی. یه وقت میان همین آقایی که داره از روبروی شما میاد رو بهت معرفی میکنن، بغل دستید میگه فلانی اونو میشناسی داره میاد؟ نه. کیه؟ بابا این استاد دانشگاه است، این آیت الله فلانه، این همون آتش نشان است که در پلاسکو فلان مجاهدت رو انجام داد، ایشون مداح هیئت فلانه. یه تعریفی برات میکنه، معرفت به او کسب میکنی. همین که معرفت کسب کردی شما محب به او میشی، بعد دیگه راحت از کنارش نمیگذری. وقتی رسیدی بهش دست رو سینت میگذری، لبخند میزنی، نگاهش میکنی. حالا اگر همین آقایی که داره از رو به رو میاد یه دفعه رسید به شما، یه خواهشی از شما داشت، یه کاری از شما خواست، آقا من عجله دارم، میشه شما با ماشین با موتور من رو برسونی؟ در اون حالت اول اگه نمیشناختیش میگفتی نه آقا من کار دارم. حالت دوم میگی به آقا دکتر مهندس، شاید الان عمل مهم میداره، بله من حتما میرسونم شما را. معرفت محبت آورد، محبت اطاعت آورد. عزیزان هر کسی بیشتر خدا را بشناسد بیشتر عاشق او میشود، و هر که بیشتر عاشق شد بیشتر مطیع میشود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. مردم محبت خالی به درد نمیخوره، محبت نشانه داره. اگر خواستید ببینید واقعا به پیغمبر محبت دارید یا نه، راهش اینه، خودتون رو بسنجید. اگر خدا را دوست دارید راهش اینه، خودتون رو بسنجید. محبت خدا نشانش اینه که از پیغمبر اطاعت کنید. محبت پیغمبر نشانش اینه که فاطمه زهرا را دوست داشته باشید. من آزاها، هر کسی زهرا را اذیت کنه من را اذیت کرده. هر کسی زهرا را دوست داشته باشه، علی جان منه، حسنین فرزندان منه، احترام اینها رو رعایت کنید. بالاخره محبت نشانه میخواد، محبت درون دله. هر کسی میتونه ادعا کنه من محبم، دوست دارم، ولی بهش میگیم خب اگر دوستدار واقعی هستی اثر کارت کو، اگر واقعا دوست داری نشانش رو به ما نشون بده. نشانش اینه که اطاعت کنی. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما احب الله من اصاح، اگر کسی گناه کرد این خدا رو دوست نداره. چون ممکن نیست تو خدا رو دوست داشته باشی بعد محبوب خودت رو او چیزی بگه تو خلافش رو انجام بدی.
نه معلوم دوست نداری. وقتی دوست نداشتی معلوم خوب نشناختی. توحید توحید درستی نیست. به تعبیری این خدا را مگه میشه دوست نداشت؟ اگر کسی خدا را شناخت مگه میشه دوست نداشته باشه؟ همه ما اونایی که دنبال پولن، اونایی که دنبال دنیان، اونایی که دنبال مقامند، هدفشون از این پول و دنیا و مقام چیه؟ اینها هدفشون اینه که بمانند، بقا داشته باشند، اینجا بتونن زندگی همیشگی کنند. خب اگر کسی بداند خدا همون محبوب اوست، خدا همون کسی است که بقا نزد اوست، حیات نزد اوست، مال نزد اوست، خزائن آسمان و زمین نزد اوست، محبوب تو اونجاست، تو هر چیزی که میخوای او داره، پس تو عاشقش شو. اگر شناختی عاشق میشی و اگر عاشق شدی حتما حرف او رو، دستور او رو، امر و نهی او رو گوش میکنی. فرمود ما احب الله من اصاح، منی که گناه میکنم باید یه تجدید نظر کنم، پس خدا رو دوست ندارم. خدا رو که دوست ندارم یعنی نشناختمش. همه این درس هایی که رفتم گفتم، توحید را گفتم، توحید افعالی رو گفتم، بحث هم کردم، کتاب هم نوشتم، همش الکی بود. تو اگر خدا رو واقعا میشناختی، نه فقط در حرف زدن و نوشتن، اگر خدا را واقعا میشناختی دوست داشتی، و اگر دوست داشتی خلاف نمی کردی. خب محبت واسطه است بین معرفت و اطاعت. ما باید بشناسیم، عارف بشیم، مرتبه دوم محبت پیدا کنیم و بعد اطاعت کنیم. حالا اگر بخوایم در این سیر بگیم کدام کار است که محبوب خداست، کدام کار است که اطاعت مطلق از فرمان خداست، یه کاری رو بهم نشون بدید که من بدونم اگر این کار رو انجام دادم خدا از دستم راضیه، یعنی تونستم رضایت او رو جلب کنم، یعنی خوب خدا را شناختم و خوب بهش عشق ورزیدم و خوب حرفش رو اطاعت کردم. یه کاری رو به من بگید که این گونه باشه. اگر کسی چنین سوالی از شما پرسید بهش بگید محبت اهل بیت همون کاره. اگر حب به اهل بیت رو در وجودت داشتی، بدون که خدا را شناختی، بهش محبت داشتی و حرفش رو گوش کردی، امرش رو اطاعت کردی. رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی، این روایت رو دقت بفرمایید، یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. علی جان بدان اگر یک نفر 950 سال مانند زمان دعوت نوح عبدالله خدا را عبادت کنه، 950 سال نماز و روزه و عبادت داشته باشه، و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه و همش رو در راه خدا انفاق کنه، و مد فی عمرهی حتی حج 1000 عام علا قدمی، 1000 حج انجام بده، اون هم با پای پیاده، ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، در آخر سر هم عمر اونقدری 950 سال عبادت کنه، یک کوه طلا انفاق کنه، 1000 حج به جا بیاره، بین صفا و مروه به شهادت برسه، اون هم مظلوما. حضرت فرمود ثم لم یوالک، اما توی علی رو دوست نداشته باشه، لم یشم رائحة الجنه، نه اینکه جنت نمیره، نمیگذارن بوی جنت به این برسه. خدا روی محبت اهل بیت خیلی غیرتیه، میگه اگر خواستی بدانی محبوب من هستی یا نه، اگر خواستی بدونی خوب منو شناختی یا نه، ببین علی رو دوست داری یا نه، ببین حسین رو دوست داری یا نه. پیغمبر فرمود من احب علی فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. از این صریح‌تر، از این واضح‌تر، هر کسی علی رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. در اون روایتی خوندیم یه وقتی خدمت عزیزان، معرفت به نورانیت خود امیر المؤمنین فرمود هر کسی معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، هر کسی مرا با اون مقام نورانیتم بشناسه خدا رو شناخته. از این مهمتر و مضمون سنگینتر اینه که و من هر کسی، دقت کنید، هر کسی مرا بشناسد خدا را شناخت، هر کسی خدا را بشناسد علی را شناخته. اینو خود حضرت فرمود، معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. اگر خدا را شناختی علی را شناختی، فرقی بین اینها نیست، تفاوتی نیست. ما باید محبت اهل بیت داشته باشیم که الحمدلله داریم، ولی یک آفت سر راه محبت هست. آفت سر راه محبت بحث اتکا است. ما میگیم محبت اهل بیت در دلمونه، حسین ابن علی را سرحد عشق دوست داریم، ولی بعضی وقتا خطا هم میکنیم، بعضی وقتا برای گرامی داشت مجلس عزای حسین نماز صبحمون هم قضا میشه. این آفت محبته. حاجب اون شاعر معروف عرب، شعرهای خوبی داره. یه بیت شعرش اینه که حاجب اگر محاسبه حشر با علی است من ضامنم، هر چه که خواهی گناه کن. تو که دیگه عشق علی رو داری، اون طرف هم که همه کار علی است، گناه کن، دست تو رو میگیره. امیرالمومنین به خوابش اومد گفت حاجب شعر خوبی نگفتی، بقیه شعرات خوبه، این یک بیت رو باید اصلاح کنی. گفت آقا من دستم خالیه، هر چه شما بگید همونه، چطوری عوضش کنم؟ امیرالمومنین فرمود این طوری بگو، حاجب اگر محاسبه حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. بله محبت اونها دستگیر ماست، ولی شرط داره. ادب محبت اینه که گناه نکنی، حرمت اونها رو رعایت کنی. یک قصه هم بگم و انشالله روزمون رو بخونیم. محبت جاذبه فراوانی داره عزیزان. اگر کسی رو خواستید هدایت کنید، دستگیری کنید، دستگیری با محبت خیلی تأثیرش بیشتره تا دستگیری با اخم و چوب و چماق. اونطوری هم شاید بیاد تو راه، بچه شاید با ضرب و زور هم نماز بخونه، اما اگر بتونی با محبت نماز خونش کنی یه چیز دیگه. حاتم طائی رو همه اسمش رو شنیدید. حاتم خب خودش از دنیا رفت در جریان یک جنگی، خب بچه های حاتم شام ساکن بودن، یه جنگی اتفاق افتاد بین مسلمون ها و اهل شام، دختر حاتم اسیر شد، اسرا را از شام آوردن مدینه خدمت پیغمبر، کسی هم او رو نمی شناخت. یه دفعه او بلند شد، دختر حاتم شروع کرد به سخنرانی، یک سخنور خیلی ماهری بود، در محضر پیغمبر یه اسیری شروع کرد به سخنرانی و بعد در بین حرفهاش گفت من دختر همون کسی هستم که اینقدر انفاق کرد، اینقدر دست مردم رو گرفت، برای مستمندان خونه ساخت، سیرشون کرد، شروع کرد از پدرش تعریف کردن. وقتی حرفاش تموم شد پیغمبر فرمود اسم پدرت کیه، از کجا آمدی؟ گفت من دختر حاتم طائی‌ام. پیغمبر فرمود با این اوصافی که تو از پدرت گفتی اگر زنده بود براش دعا می کردم، براش استغفار می کردم که خدا از گناه شرک و کفر او بگذره و او رو مسلمان می کردم. ولی الان هم طوری نیست، من به پاس خدمات پدرت تو رو آزادت می کنم. عزیزان این جمله رو بارها عرض کردیم، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، این حرف نیست. پیغمبر اسیر رو آزاد میکنه به خاطر اون صفات اخلاقی پدرش. بارها این جمله رو عرض کردیم و کان ابوهما صالحا، قرآن میفرماید موسی و خضر مأمور شدن برن دیوار درست کنن، سلام علیکم و رحمت الله، مأمور شدن برن دنیای یک بچه یتیمی رو آباد کنن. دو تا پیغمبر مأمور شدن آستین بالا بزنن، گل درست کنن، خش درست کنن، برای اینکه دنیای یک بچه یتیمی حفظ بشه. چرا؟ قرآن میگه و کان ابوهما صالحا. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسه این کان ابوهما، فکر نکنید پدرش بود، جد هفتم یا هفتادم این دوتا بچه یتیم انسان صالحی بود. جد هفتادم. خدا دوتا پیغمبر رو مأمور میکنه میگه اونا جدشون آدم خوبی بود، یالا شروع کنید کارگری، دنیای این دوتا رو حفظ کنید به خاطر اخلاص پدر اون. اینجا هم پیغمبر میگه این خانم رو آزاد کنید، پدرش انسان نیکوکاری بوده. خب حالا این قصه، این دختر آزاد میشه میره شام، همین که میرسه شام میره سراغ برادرش، میگه ادعی چه نشسته ای که من از مدینه آمدم از پیش یه پیغمبری، یه شخصی که ادعای پیغمبری میکرد و حقیقتا وجنات او شخصیت او پیغمبر. این برادرش که ادعی ابن حاتمه راه میفته سریعا خودش رو میرسونه به پیغمبر، میگه من برادر همون خانومم. پیغمبر تحویلش میگیره، داخل مسجد هست. یه مدتی که میگذره خب او مسلمان نبوده، پیغمبر نمازش رو که میخونه از مسجد بیرون میاد. ادعی ابن حاتم میگه داشتیم با پیغمبر میرفتیم خونه پیغمبر، من مهمان بودم خونش. یه وقت یه پیرزنی سر راه پیغمبر رو گرفت، ظهر ساعت یک و دوی بعد از ظهر در گرمای عربستان، پیرزن حدوداً یک ساعت پیامبر رو سر پا نگه داشت، سوال پرسید. پیغمبر خم به ابرو نیاورد، با لطافت و مهربانی یکی یکی جواب او رو داد. بعد از من معذرت خواهی کرد که سر پا موندی اذیت شدی. در هر صورت میگه من رفتم خونه پیغمبر از این کرامت و بزرگی او متحیر بودم که این چه شخصیتی داره. همینطوری که حیران پیغمبر بودم، یا پیامبر بهم گفت فلانی تو میدونی که نصرانی نیستی، مسیحی نیستی، قوم و قبیله تو مسیحی هند، تو برای این که بتونی عشریه اونها رو بگیری، پول و مالیات اونها رو بگیری، گفتی من مسیحی هم، ولی من میدونم که تو مسیحی نیستی. ادعی ابن حاتم یه دفعه دیگه ریخت به هم، گفت من فهمیدم تو پیغمبری، چون این یک رازی بود در دل من، هیچ کسی نمیدونست من دینم چیه، همه فکر میکردن من مسیحیم، ولی همین که تو فهمیدی معلوم پیغمبر. ایمان آورد، محب امیر المؤمنین شد، رسید به اونجایی که سه تا از فرزندانش در رکاب امیر المؤمنین شهید شدن، یعنی سه تا از نوادگان حاتم فدایی امیر المؤمنین شدن. خود جناب ادعی ابن حاتم در تمام جنگ هایی که امیر المؤمنین داشتن در زمان حکومت حضور داشت، تا زمان معاویه هم زنده بود. یه محاجه عجیبی هم با معاویه داره، رفت پیش معاویه و شروع کرد فضائل امیر المؤمنین رو گفتن، چنان از فضائل علی گفت که معاویه به گریه افتاد. محبت تونست یک خاندانی را که اون آوازه و رسم داشتن برگردانه به سمت دین، برگردانه به سمت اسلام، و اونها را به چه جایی برسونه؟ شهادت در رکاب امیر المؤمنین. خب ما هم میتونیم اگر کسی احیانا مشکلی داره گرفتاره، او رو با محبت برگردونیم. روز عاشوراست، حسین ابن علی نه تنها یاران خودش رو بهشتی کرد، نجات داد، محبت ابا عبدالله اونقدر زیاده که 1400 سال است همه کسانی که دم از حسین میزنن به برکت حسین بهشتی میشن. دیروز قصهش رو عرض کردم، اونهایی که 40 رفتید خوش به حالتون، هر کسی قبار قدم زائران ابا عبدالله سر و صورتش نشسته، این دیگه آتش جهنم برش حرامه. محبت حسین ابن علی اینطوریه، همه ما به برکت محبت حسین ابن علی انشاءالله به صلاح و فلاح میرسیم. عصر عاشوراست دیگه، همه میدانید اصل روزه برای این لحظاته دیگه، همین دقایق بود، نمیدونم لحظاتی قبل و بعد، کار تمام شد. اگر اجازه بدید من چند خطی مقتل بخونم خدمت عزیزان. مقتل می نویسد: فلما اراد ان یخرج لسقت زینب فقال مهلا یا اخی. دیگه کار تمام شد، نگاه کرد همه اصحاب روی زمین افتادن، یکی یکی صدا زد: مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر، بریر، علی اکبر، چرا جوابم رو نمیدید؟ کسی جواب حسین رو نداد. حضرت برگشت خیمه، به زینب فرمود: خواهرم، ایتینی به ثوب لا یرغب فیه، برو اون لباس عتیقه‌ای رو که مادرم برام دوخته بیار، من اون لباس رو زیر پیراهنم بپوشم، آخه من شنیدم فإنی مقتول مسلوب، به من گفتن من همون شهیدی هستم که لباس از بدنم در میارن، غارت میکنن. خواهرم لباس کهنه‌ای، لباس قدیمی بیار که من بپوشم، کسی رغبت نداشته باشه در او. زینب لباس رو آورد، حضرت لباس رو پوشید، همین که خواست به میدان بره یه وقت صدا بلند شد: مهلا مهلا یا ابن الزهرا، حسین جان بیست، وصیت مادرم رو هنوز عملی نکردم، بگذار زیر گلوت رو ببوسم. این آخرین باری است که زینب میتونه گلوی تو رو ببوسه، لحظات دیگه خنجر و شمشیر به سراغ تو میاد. عازم میدان شد، فریاد زد: ویلکم علامات و قاتلونی، ای قوم برای چه دارید با حسین می جنگید؟ الا حقا ترکته ام الا سنت غیرتها ام الا شریعت بدلتها، من دین رو عوض نکردم، بدعتی در دین ایجاد نکردم، چرا دارید با من می جنگید؟ جانم به فدات یا ابا عبدالله، فقالوا بل نقاتلک بغضا منا لابیک، به خاطر بغضی که از بابات علی داریم با تو می جنگیم. و ما فعل به اشیاخنا یوم بدر و هنین، مگه یادت نیست چطور بزرگان ما رو در بدر و هنین به زمین زد؟ حالا امروز نوبت ماست تلافی کنی. ثم رماه رجل من القوم بالسهم، یه نانجیبی تیر به سمت حضرت پرتاب کرد، فوقع السهم فی جبهته، تیر به پیشانی حضرت اصابت کرد، فنزعه من جبهته فصالت الدماء علی وجهه و لحیته، حضرت این تیر رو از پیشانی بیرون کشید، خون سرازیر شد بر صورت مبارک امام. و السهام تأخذه من كل ناحیه و هو یتقیها بالنهر. این جمله مقتل خیلی سنگینه، فرمود از هر طرف به سمت حضرت تیر می آمد، طوری شده بود که حسین دیگه با سر و صورت از این تیرها استقبال می کرد. ثم لم يزل يقاتل حتى اصابته جراحات عظيمه، لحظه به لحظه زخم بر پیکر حضرت بیشتر شد، فوقه ليستريح ساعه، خون از بدن حضرت رفته بود، ضعف بر حضرت غالب شده بود، یه لحظه جایی توقف کردند که استراحت کنند، و قد ضعف عن القتال، لا اله الا الله، از اتا حجرون فوقع علا جبهته، یه نانجیب سنگ به پیشانی امام زد، و اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجهه، حضرت لباس رو بالا داد خون رو از صورت پاک کنه، از اتا سهم محدد مسموم لها ثلاث شعب، یه تیر عادی نزدن، یه تیری که تیز شده بود، یه تیری که مسموم شده بود، یه تیری که 3 شعبه داشت به قلب مبارک امام زدن. فوقع السهم فی قلب الشریف، چه داغی سراغ حسین آمد. حسین تازه فهمید ابوالفز که تیر 3 شعبه خورد چه شد. حسین اینجا فهمید علی اصغر که تیر 3 شعبه خورد چه بلایی سرش آمد. ثم اخذ السهم فاخرجه من قفا، هر چه کرد این تیر 3 شعبه از جلو بیرون بیاد، 3 شعبه داره از جلو بیرون نمیاد. دست پشت سر بود، این تیر رو شکست در بدنش، تیر رو از بدن بیرون انداخت. فانبعث الدم کالمیزاب، مثل ناودان خون از قلب مبارک سرازیر شد. فودع یده تحت الجرح، دست رو زیر قلب قرار داد. فلما امتلأت رما بهی الی السما، دست که پر از خون شد خون رو به آسمان پرتاب کرد. خدایا ببین اینها با نوه پیغمبرت چه میکنن، اینها با پسر پیغمبرت چه میکنن. ثم وضع یده ثانیا، بار دیگه دست رو برد زیر این قلب مجروح گرفت. فلما امتلأت لتخ بها رأسه و لحیته، این خون رو به سر و صورت کشید. خدایا من میخوام با این حال با تو ملاقات کنم. السلام علی الشیب الخزیب، امام زمان به جدش حسین اینگونه سلام میده، سلام بر تو ای آقایی که محاسنت به خون تو رنگی شده بود. و رمی به سهم فوقع فی نهر، یه نانجیبی تیر به گلوی حضرت زد. دیگه طاقت نیاورد، با صورت از بالای اسب به زمین افتاد. فقال عمر بن سعد لقومه الویل لكم، یه نگاهی کرد گفت چرا منتظرید؟ اتدرون لمن تقاتل، میدونید با کی دارید میجنگید؟ هازا ابن قتال العرب، فحملوا علیه من کل جانب، جنگ تن به تن جواب نمیده، همه حمله کنید به سمت حسین. ولی باز هم کسی جرأت نکرد جلو بیاد. و کانت الرمات 4000، 4000 تیرانداز به زانو شدند. فرموه به سهام، اونقدر تیر به پیکر مطهر زدند. حتی صار درعه کل قنفذ، اونقدر تیر به پیکر حسین خورده بود. هر کسی از دور نگاه میکرد فکر میکرد یه تصویری مانند خارپشت جلوش. دیگه زینب تحمل نکرد. و خرجت زینب من باب الفستات و وقفت على تل، رسید بالای تل زینبیه. و وضعت یدیها على رأسا، دست روی سر گذاشت، هی به سر میزنه. اما فیکم مسلم، ثم صاحت و اخا و سیدا و اهل بیتا، لیت السما اطبقت علی الارض، کاش آسمان به زمین میریخت زینب این صحنه رو نمیدی. بگذرم آخر مقتل، 3 نفر با هم وارد قتلگاه شدند. فجاء الی شمر و سنان ابن انس، شمر وارد شد، سنان وارد شد، شبس وارد شد. شبس جلو رفت، حضرت نگاهی بهش انداخت ترسید، عقب آمد. سنان جلو رفت که کار رو تموم کنه. حضرت یه نگاهی بهش انداخت، گفت این پسر علی مرتضی است، من میترسم. عقب رفت، خدا لعنت کنه، فرفزه شم به رجلهی. همین که رسید یه لگدی به پیکر زد. فقذب الشمر لعنه الله وجلس على صدر الحسين. خون جلوی چشم حضرت رو گرفته بود، فرمود من نمیدونم تو کی هستی نشسته رو سینه من، ولی بدان لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بزرگی نشستی. این سینه سینه ایست که پیغمبر میبوسید، حالا تو لگد میزنی به او. جلس على صدر الحسین و قبض على لحیته و هم بقتله. و عبدالله فرمود تو مگه منو نمیشناسی که میخوای منو بکشی؟ گفت چرا؟ اعرفو که حق المعرفه، خوب میشناسمت. امک فاطمه الزهرا و ابوک علی المرتضی و جدک محمد المصطفی. حضرت فرمود خوب شناختی من رو، من از جدم پیغمبر شنیدم، کسی سراغ من میاد من رو به شهادت میرسونه که ویژگی هاش اینه. یکی یکی ویژگی های شمر رو گفت. فقذب الشمر من ذلک، ثم قلبه على وجه. حضرت رو برگردون و جعل یقطع اوداجه، شروع کرد به بریدن رگا. و هو ينادي و جدا و محمدا و ابا قاسما. نزل جناح دیگر بر جدال طاقت داشت، نه سید الشهدا تاب استقامت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. مقبل شروع کرد این شعر رو خوندن. در عالم مکاشفه پیغمبر نشسته، امیر المؤمنین نشسته، انبیا و اولیا نشستن، فاطمه زهرا نشسته. یه وقت مقبل گفت بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. فریاد بلند شد مقبل بس کنی، فاطمه از هوش رفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به حق ابا عبدالله، به حق خون، به حق ناحق ریخته حسین، به حق مظلومیتی که دیگه داره شروع میشه، به حق اسارت و استرار زینب کبرا. اللهم اجل ولیک الفرج، اجل ولیک الفرج. خدایا به حق ابا عبدالله این توسلات رو، این عشق ها رو، این عزاداری ها رو از همه ما بپذیر. ذخیره قبر و قیامت ما بگردان.